ریز خصوصی سازی زمین های دولتی تا سال 2017 را در ماه می گذشته به تعویق انداخت و تشکیل کمیسیون اصلاحات اراضی را دستور داد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه است. در دوام برنامه این مطالب برای نشر ماندند. یک مقام نظامی میگوید که در عملیات بغلان مخالفین تلفات شدید دادند.
حدود 25 نفر کشته دارند، زخمی هم دارند، حدود نزدیک به 35-40 نفر.
وزارت معارف افغانستان میگوید از مکاتب نباید به حیث مراکز نظامی استفاده شود. یک مقام وزارت گفت
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیست که لطفاً از مکاتب و مراکز تعلیمی من حیث مراکز نظامی استفاده نکنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس شورای ولایتی هرات میگوید لوی سالنوالی نمیتواند وظیفه او را به حالت تعلیق درآورد. ایران تصدیق نمود که روسیه در عملیات هوایی در سوریه یک پایگاه این کشور را مورد استفاده قرار داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را میشنوید. مقامات در ولایت بغلان میگویند در تازه ترین نبردها برای بازگشایی شهرهای کندز بغلان بیش از 60 جنگجوی مخالف دولت کشته و زخمی شدند. بخش از عملیات نوید 14 که برای بازگشایی شهرهای کندز بغلان در ولسوالی بدامن بغلان مرکزی متمرکز است به شدت ادامه دارد و مقامات امنیتی میگویند به زودی این راه را از تهدید طالبان مسلح مسون میسازند. طالبان مسلح چند روز است که بخش‌های از این شهرها را که از ولسوالی بغلان مرکزی می‌گذرد در تیررس خود قرار داده و رفت و آمد از آن را مشکل ساختند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال عبدالغفار قمندان لوای دوم قلی اردوی شاهین شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ در اطراف شهرهای کندز بغلان از ساحه پشه‌ای ها تا گرداب جریان دارد و در این جنگ بیش از 60 جنگجوی مخالف دولت به شمول 4 فرد مهم آنان کشته و زخمی شدند.
حدود 25 نفر کشته دارند که از جمله 4 نفر افراد کلیدی بود که همیشه در گزارشات کشفی و استخباراتی نامشان بود و اونا تحت تعقیب جدی استخبارات بودن. 4 نفر زخمی هم دارن، به اندازه حدود نزدیک به 35-40 نفر.
وی که رهبری بخشی از این عملیات را به دوش دارد میگوید تلاش های جدی برای امن سازی شهرهای کندز بغلان که یگانه مسیر رفت و آمد ولایت کندز تخار و بدخشان می باشد جریان دارد و ممکن این راه تا فردا باز و کاملا از تهدیدات طالبان مسئول گردد.
ان شاء الله بگیم کوشش میکنیم که فردا را برای ترافیک باز کنیم و با دشمن ضربات سنگین تری برسانیم.
این جنرال اردو از تلفات نیروهای امنیتی در این عملیات چیزی نگفت و طالبان هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند و اما گفته می شود چندین نظامی دولتی نیز در این جنگ کشته و زخمی شده اند. شهرهای کندز بغلان که از ولسوالی ناامن بغلان مرکزی می گذرد چند روز قبل پس از سقوط ولسوالی دهنه غوری این ولایت به دست طالبان مورد تهدید آنان قرار گرفت و ناامن شد. گفته می شود در حال حاضر بخش های از این شهرها در تیررس و حتی در اختیار طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی و افراد مورد هدف آنان از این بزرگراه به آسانی رفت و آمد نمی توانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان تأکید می‌کند که باید از مکاتب به حیث سنگر و مراکز نظامی استفاده نشود. این خواست در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارش گفت قوای امنیتی افغانستان از مکاتب همچون سنگر، پناهگاه و پوسته های نظامی استفاده می کنند. وزارت دفاع افغانستان با آنکه استفاده موقت از برخی مکاتب را که در آن تدریس جریان نداشته می پذیرد اما می گوید به تمامی نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده نکنند. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان تایید میکند که هنوز هم در برخی موارد از مکاتب این کشور استفاده نظامی صورت میگیرد. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر نیز به تازگی با نشر گزارش گفته که قوای امنیتی افغانستان از برخی مکاتب همچون سنگر، پناهگاه و پوسته های نظامی استفاده میکنند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت به زودی لست مشخص مکاتب را که از آن استفاده نظامی صورت میگیرد به ادارات مربوط تسلیم خواهند کرد.
خواسته ما همانند خواسته مراکز حقوق بشری همیست که لطفاً از مکاتب و مراکز تعلیمی من حیث فشار بالای نظام، من حیث مراکز نظامی و من حیث یک نوع دفاع از خود استفاده نکنند. مکتب جایی است که برای تمامی اولاد مملکت خدمات تعلیمی همسان و بدون تعصب میرسانند.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته که قوای امنیتی افغان در حال حاضر در نزدیک به 12 مکتب در ولایت بغلان مستقرند. در این گزارش تاکید شده که نظامیان افغان نباید با استفاده نظامی از مکاتب زندگی متعلمین را با تهدید مواجه ساخته و همچنان یک نسل دیگر افغان را با خطر بی‌سوادی روبرو کنند. این گزارش در حال به نشر می‌رسد که 5 ماه پیش از این سازمان ملل متحد نیز گفته بود که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته که 15 مورد آن از سوی نیروهای امنیتی افغان بوده است. وزارت دفاع افغانستان با آنکه استفاده موقت از برخی مکاتب را که در آن تدریس جریان نداشته میپذیرد، اما میگوید که به تمامی نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده نکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت:
زمانی که عملیات محاربوی در ساحه اجرا شود که در آنجا مکاتب مسدود باشند، برای یک یا دو ساعت آن هم در صورت نیازمندی شدید از مکاتب استفاده شده آن را رد نمی کنیم. اما این که ما از مکاتب به حیث قرارگاه استفاده می کنیم، این را کاملا رد می کنم. وزیر دفاع و لویدریسیز دستور دادند تا به هیچ صورت از مکاتب استفاده نظامی صورت نگیرد.
بر بنیاد فرمان موسوم به مکاتب امن که افغانستان آن را در سال گذشته میلادی امضا کرده، حکومت مکلف است تا در کنار عدم استفاده از مکاتب به اهداف نظامی خطر را در مناطق رفع کند که مکاتب در آن با تهدید روبرواند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رئیس شورای ولایتی هرات میگوید لوی سارنوالی افغانستان نمیتواند وظیفه او را به حالت تعلیق قرار دهد. کامران علیزایی تصمیم لوی سارنوالی افغانستان در خصوص ممنوع الخروج بودنش را عجولانه و یک طرفه توصیف کرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
رئیس شورای ولایتی بیرون کردن یک فرد مزدون به فساد اداری از ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات را حق خود می‌دارد. بعد از اینکه کامران علیزایی یک کارمند دولتی متهم به فساد اداری را از ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات به زور بیرون کرد، لوی سارنوالی افغانستان او را متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای نمود و به مقامات امنیتی هدایت داد تا او را گرفتار نمایند. در پلو این، لوی سارنوالی وظیفه رئیس شورای ولایتی را به حالت تعلیق قرار داد و او را ممنوع الخروج کرده است. حالا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی در واکنش به این موضوع میگوید که این تصمیم از صلاحیت کاری لوی سارنوالی افغانستان بالاست و تنها مردم هستند که در این مورد تصمیم بگیرند.
تعلیق در آوردن از این مردم تصمیم میگیره. کسی که مربی چوکی شونده اونا میتونه تصمیم بگیره. بعد ازم خود رئیس جمهور که احترام خاص بوی دارم. کسی دیگه وظیفه مر به تعلیق انداخته نمیتونه، فقط مردم تصمیم میگیره. خونم برزه، جایگاه خودم یلا کدنیم و تصمیمی که جناب لوی سارنوال گرفته یک طرفه بوده، زود قضاوت کرده، بعد حرف ما و مردم و خود والی ولایت و مردم میشنید، بعد از او اگر اونا نظر میداد بهتر.
حالا ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی‌های سرحدی ولایت هرات به حمایت از رئیس شورای ولایتی برآمده و از لوی سارنوالی افغانستان می‌خواهند که در این حصه تجدید نظر کند. این افراد که در مقابل منزل مسکونی رئیس شورای ولایتی صف هستند هشدار میدن در صورتی که به خواستهایشان توجه صورت نگیرد شورای هرات اسلام قلعه و ترقندی را برای ترافیک مسدود خواهند کرد.
ما از شما خواهش میکنیم گپی که به تلویزیون تو روز ده گپ خود پاس بگیره.
جناب رئیس صاحب سرانوالی گپای خود که دیشو از طریق تلویزیون اعلان کنه هر چی زودتر پاس بگیره. تمام چرای یرات قندار، یرات ترقندی، یرات اسلام قلعه کل یرات دکانام بسته میشه که حساب عمومی میکنه.
مسئولان در ریاست سرانوالی استیناف ولایت هرات در این مورد ابراز نظری نمی کنند، اما میگویند که به زودی هیئت باصلاحیت به خاطر تحقیق این موضوع از سوی لوی‌سرانوالی افغانستان به ولایت هرات اعزام میشوند. از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی حکم لوی‌سرانوالی افغانستان در خصوص این قضیه را جدی گرفته اطمینان داد که نیروهای امنیتی تلاش خواهند کرد تا حکم لوی‌سرانوالی را هر چه عاجلتر تطبیق کنند.
میخوام خدمت شما اطمینان بدم که حکم مقام عالی لوی‌سرانوالی قابل تنفیذ بوده و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات به خاطر تطبیق از این حکم اقدام میکنند و آقای کامران علیزایی باید مطابق این حکم عمل کنه تا جلوی تخطی از قانون گرفته بشه.
در یک ماه اخیر تنش‌ها میان ریاست شورای ولایتی با شماری از ادارات ملی در این ولایت بالا گرفته است. چند قبل محافظین مسلح رئیس شورای ولایتی یک از سربازان ریاست امنیت ملی را به فیر مرمی بستند. این روزها ریاست شورای ولایتی هرات روزهای خوشی ندارد. ریاست امنیت ملی هرات یک از اعضای این شورا را به اتهام اختطاف بازداشت کرده است و همچنان ریاست شاروالی هرات شماری از اعضای شورای ولایتی همراه با یک انجینیر ریاست فاید عامه را در پروژه اسفالت یک از سرکهای داخل شهر هرات به اتهام اخاذی و فساد اداری متهم کرده است. اما این بار نگاه های همه به سوی هیئتی که قرار است از مرکز افغانستان به خاطر بررسی این موضوع به هرات سفر کند دوخته شده است. اما معلوم شود این بار این موضوع نتیجه خواهد داد و یا این که به مانند دیگر موارد دوسیه آن در همین جا بسته باقی می ماند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تذکره الکترونیکی افغانستان که باید انتخابات را آسان بسازد، برعکس سبب جدایی قومی شده است. روزنامه می نویسد یکی از محدودترین چیزهایی که تمام افغانها در مورد آن توافق نظر دارند تذکره های الکترونیکی می باشد که یک حس هویت ملی به همه می دهد و مانع دسترازی در نتایج انتخابات می گردد که در گذشته به درجه وسیع دامنگیر این کشور شده بود. روزنامه می افزاید رئیس جمهور اشرف غنی بلا فاصله بعد از گرفتن چوکی تعهد نمود که به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز می کند تا از این طریق انتخابات پارلمانی که قرار بود در خزان برگزار شود شفافتر باشد. به عبارت دیگر توزیع این تذکره ها اولین گام به سوی انتخابات شفاف به شمار می رود. روزنامه واشنگتن پست می افزاید توزیع این تذکره ها به خاطر اعتراضات لفظی رهبران قومی در این کشور تأخیر شد، زیرا بعضی از آنها می خواستند که قومیت هم در این تذکره ها درج شود و تنها ملیت در آن نباشد. روزنامه از قول شینکای کاروخیل عضو ولسی جرگه نوشته است که میگوید تذکره الکترونیکی یک مسئله بسیار ساده بود ولی از آن یک موضوع بزرگ ساختند. به نظر وی گروه های سیاسی به خاطر جلب رضایت پیروان خود این موضوع را دامن میزنند. اما به نوشته واشنگتن پست در سرکهای پایتخت دکانداران، افراد مسلکی، تجار و دیگران بدون در نظر داشت قومیت میخواهند این تذکره ها توزیع شوند و به نظر آنها این یگانه راه جلوگیری از دخالت کشورهای همسایه در انتخابات افغانستان می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود به اشتراک مردم هزاره افغانستان در جنگ سوریه اشاره نموده می نویسد حکومت ایران در جنگ رژیم بشار الاسد با مخالفینش بر مهاجرین افغان تکیه کرده است. روزنامه در این رابطه مراسم تدفین یکی از این جوانان افغان را در ایران تذکر داده است که دو برادر دیگر وی در این مراسم سهم داشتند و از برخورد حکومت ایران شکایت می کردند. به نوشته روزنامه، افغانهای مهاجر در ایران به یک انتخاب مشکل روبرو هستند. یعنی باید بین اخراج از این کشور و اشتراک در جنگ سوریه یکی را انتخاب کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد همکنون در چهارراهی های مهم دمشق پایتخت سوریه و زیارتگاه های شیعیان هزارهای افغانستان پاسبانی می کنند و به مقابل گروه های سنی در این کشور می جنگند. اما به نوشته روزنامه مقبره این قربانیان افغان جنگ سوریه در ایران در جاهای دورافتاده دیده می شود و اکثرا خانواده های آنها در مورد سرنوشت جوانان خود معلومات ندارند و انتظار برگشت آنها می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایران پذیرفت که طیاره‌های جنگی روسیه برای عملیات در سوریه از یک پایگاه در غرب ایران استفاده میکنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت طیاره‌های روسی از پایگاه نوژه در 50 کیلومتری شمال غرب همدان استفاده می‌کنند. او گفت که شورای عالی امنیت ملی به روسیه اجازه داده که از این پایگاه استفاده کند. آقای بروجردی افزود که نیروهای روسیه در سرزمین جمهوری اسلامی ایران جابجا نشدند. گزارش‌های دو روز اخیر گفت که طیاره‌های جنگی روسیه با پرواز از یک پایگاه در همدان اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را بمباردمان می‌کنند، ولی مشخصاً گفته نشد که از کدام پایگاه. وزارت دفاع روسیه گفت که چندین طیاره نو سو 34 با استفاده از پایگاه هوایی در همدان در شمال غرب ایران اهداف گروه دولت اسلامی در دیر الزور سوریه را بمباردمان کردند و سپس سالم برگشتند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که بیش از 150 شبه نظامی گروه دولت اسلامی به شمول جنگجویان اجیر خارجی کشته شدند. گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که در حملات هوایی نیروهای روسی یا رژیم بشار اسد بر شهر ادلب 17 نفر کشته و حداقل 30 نفر دیگر زخمی شدند. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که ده‌ها غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از استفاده نیروهای هوایی روسیه از یک پایگاه ایران برای بمباردمان در سوریه دفاع کرد و اتهامات واشنگتن را که گویا این امر شاید نقض فیصله های ملل متحد باشد رد نمود. او گفت فروش یا دادن طیاره های جنگی به ایران مطرح نیست. نیروهای هوایی روسیه با موافقه ایران از این طیاره‌ها در عملیات ضد تروریسم در سوریه استفاده می‌کنند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران یک روز قبل گفت که روسیه کدام پایگاه نظامی دائمی در ایران ندارد، ولی تأکید کرد که ایران همکاری خوب با این کشور دارد. او گفت که قانون ایران و پایگاه نیروهای خارجی در خاک این کشور اجازه نمی‌دهد. حسین کنانی مقدم قماندان سابق نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی ایران به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی ایران به این معنا نیست که نوژه یک پایگاه روسیه است. ایران به طیاره‌های روسی صرف اجازه پایین شدن و سوختگیری داده است و همه چیز در آنجا زیر کنترل ایرانیان است. بسیاری ایرانی‌ها به خاطر مداخله اتحاد شوروی سابق در افغانستان در اواخر سال‌های 1970 و مداخله مسکو در ایران در ایام جنگ دوم جهانی دل خوش از روسیه ندارند.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام پیشین امریکایی میگوید هیچ کس در آن زمان حتی تصور نمیکرد که شوروی سابق روزی از هم فرو پاشد. نیکولاس برنز که در آن زمان مسئول بخش شوروی در قصر سفید بود، به مناسبت 25مین سالگرد کودتای شوروی به رادیو آزادی گفت طرح کودتا علیه میخائیل گورباچوف این را افشا ساخت که شوروی نفسهای اخیر خویش را میکشد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که نکات مهم آن را از فرشته نگاه میشنوید.
یک عضو اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا می گوید تا زمان راه اندازی کودتا علیه میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق، هیچ کس در حکومت آمریکا گمان نمی‌کرد که شوروی تا پایان 1991 میلادی از هم فرو می‌پاشد. نیکولاس برنز که در آن زمان مسئول امور شوروی در قصر سفید بود و در همه نشست میان بوش و گورباچوف در بین سالهای 1989 تا 1991 میلادی حضور داشت، در مورد سیاست آمریکا در مقابل سقوط کمونیسم در شرق اروپا در 1989 میلادی که بعداً منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آخر دسامبر 1991 شد، با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتگو کرده است. آقای برنز در 25مین سال روز کودتا در شوروی سابق میگوید کودتایی که در 18 و 19 آگوست علی میخائیل گورباچوف در 1991 راه اندازی شد و زمانی که گورباچوف در کریمیا دستگیر گردید و کودتاچیان مسکو را گرفتند، همه جهان را تکان داد. نیکولاس برنز میگوید
هیچ کس واقعا سقوط اتحاد جماهیر شوروی را تصور نمی کرد. این فقط پس از کودتا و تلاش کودتا آشکار شد که امکان دارد.
به گفته نیکولاس برنز، طرح کودتا توسط اعضای تندرو حزب کمونیست شوروی چیزی را افشا ساخت که هیچ قدرت غربی تا یک ماه پیش از آن درک نکرده بود، و آن این که اتحاد جماهیر شوروی نفسهای اخیرش را می کشد. و همچنان می گوید پس از کودتا علیه گورباچوف روشن شد که او از نگاه سیاسی تا چی حد ضعیف بوده است. نیکولاس برنز، یک عضو اداره جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، میگوید پیش از راه اندازی کودتای آگوست در شوروی سابق، تاکید قصر سفید روی پالیسی بود که چگونه میتواند با فروپاشی کمونیسم در کشورهای شرق اروپا، پولند، چکسلواکی، رومانیا، هنگری و شرق آلمان معامله کند. برنز میگوید
امیدوار بودیم که کمونیسم فرو می پاشد، اما این را هم امیدوار بودیم و دعا می کردیم که با خشونت فرو نپاشد که در آن ممکن هزارها و صدها هزار نفر کشته شوند.
و یفزود ایالات متحده آمریکا جنبش های دموکراسی حمایت می کرد و خواهان موفقیت آنها بود و آمریکا می خواست که کمونیسم به پایان برسد، اما بر اساس روانشناسی جنگ سرد، پذیرفتن آن که کمونیسم میتواند در کشورهای شرقی اروپا سقوط کند دشوار بود که در نهایت منجر به فروپاشی جماهیر شوروی آن زمان شد. باور کردن به آن در آن زمان چند وقت را در بر گرفت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 9:30.